ساعت 12:31 است. اینجا سعادت آباد دوشنبه های رادیو تهرانه. یه چیزی یادم اومد که مادر بزرگم همیشه میگفت یک آدم فرز و زبر و زرنگ هیچ وقت غافلگیر نمیشه، آدمی که همیشه آماده است. اما چطور میتونیم یک آدم آماده باشیم؟ شهر آماده رو بشنوید تا متوجه بشید که یک آدم زرنگ و آماده باش همیشه چیکار میکنه.
شهر آماده.
سلام، آماده سازی منزل برای پذیرایی از مهمونا زمان بر و انرژی بر و هزینه بره. حالا تصور کنید شهرمون واسه اینکه در برابر زلزله آماده باشه باید چقدر وقت و انرژی و هزینه صرف کنه. اگه اهل سرمایه گذاری هستید شهر آماده رو بشنوید.
آگاه،
مقاوم،
امن، آسوده.
شهر آماده، شهر همدلی، همکاری، توسعه.
شهر آماده.
به نام خدا، حجازی هستم، کارشناس سازمان آتش نشانی. قبلا صحبت کردیم در رابطه با زمانی که شرایط اضطراری ناشی از آتش سوزی در یک جایی رخ میده، ما باید حتما در اولین گام ممکنه هشدار لازم رو به ساکنین دیگر و افراد دیگری که در اون محل حضور دارن ارائه بکنیم. بعد از اینکه این هشدار ارائه شد، ما باید بر اساس اطلاعاتی که از حادثه رخ داده کسب می‌کنیم تشخیص بدیم که آیا واقعاً نیازی هست که ما اقدامی انجام بدیم یا خیر. یه زمان ممکنه که حادثه اتفاق می‌افته، به عنوان مثال یک پریز برقی، یک چندراهی برقی دچار آتش‌سوزی میشه، یک فرد آگاهی هم به سرعت میاد پریز برق رو از مدار خارج میکنه و منبع حرارتی رو جدا میکنه و در نهایت آتش به همین سادگی جلوش گرفته میشه. و خب در همچین شرایطی که شرایط اضطراری به شدت ما رو تهدید نمیکنه، ما نیازی هم به واکنش خاصی نداریم. اما نکته بسیار مهم اینه که زمانی که آتش رشد کرده و یا اینکه از کنترل ما ممکنه خارج شده باشه، لازم هستش که یک واکنشی رو انجام بدیم. و دانستن این روش‌های واکنشی و این اقداماتی که ما باید در زمان بروز یک شرایط اضطراری ناشی از آتش‌سوزی انجام بدیم بسیار نکته حائز اهمیتی است و ما می‌بایست بر اساس این اطلاعات تصمیم بگیریم که چه راهکاری رو به عنوان مناسب‌ترین راه ممکنه در نظر بگیریم. خب اصولاً روش‌های مختلفی وجود داره. شاید الان دوستان اولین نکته‌ای که به ذهنشون برسه این هستش که ما خاموش کننده آتش نشانی رو برداریم و از اون استفاده بکنیم برای اطفاء آتش سوزی، که این راه مناسبی است برای کنترل شرایط اضطراری. اما ممکن است در زمانهای خاصی ما امکان اطفاء رو نداشته باشیم. حالا ممکنه دستگاه خاموش کننده ما کار نکنه، یا اینکه دستگاه خاموش کننده در محیط وجود نداشته باشه، یا به هر دلیل دیگری دسترسی مناسبی به این دستگاه خاموش کننده نداشته باشیم. بنابراین در این زمان هستش که باید تصمیم بگیریم که چه اقدام دیگری رو انجام بدیم.
دانش، آگاهی، تلاش.
عزمی همگانی برای پیشگیری از شیوع کرونا.
حادثه خبر نمی‌دهد. سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تلاش کرده با کمک رادیو تهران از طریق برنامه شهر آماده توصیه‌ها و نکات ضروری رو در مورد بحران‌ها و حوادثی که ممکنه شهروندان عزیز رو تهدید بکنه در اختیار شما شهروندان عزیز قرار بده و شما لطف کردین و تا الان شنونده برنامه‌های ما بودین. ولی ما خیلی دوست داریم که این ارتباط دو طرفه باشه و ما بتونیم از نقطه نظرات شما مطلع بشیم. اگر سوالی برای شما اومده، نکته‌ای هست، پیشنهادی دارین، با ما در میون بذارین و ما قطعا از طریق همین رادیو پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. پس لطف بکنین و سوالات و نظرات خودتون رو از طریق شماره پیامک 137-5-0-74 با ما در میون بذارین تا ما بتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم. پس شماره پیامکی 137-5-0-74 در خدمت شما هست و ما قطعا همه این پیامک ها رو مطالعه میکنیم، بهش رسیدگی میکنیم. اگر سوالی باشه حتما اینجا پاسخگو هستیم و اگر نکته‌ای باشه ما توی برنامه‌های آتی خودمون حتما اون رو به کار میگیریم و ازش استفاده میکنیم.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
بله، حادثه هیچ وقت خبر نمی کنه. همیشه آماده باشیم تا غافلگیر نشیم. ساعت 12:36 است. اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه. می خواهیم بریم بخش دوم صحبت های کارشناس برنامه مون، خانم دکتر پروانه صفای مقدم رو بشنویم. ادامه صحبت هاشون در بخش اول هستن، اگر با ما همراه بودید. اگر نه هم که میتونید به سایت رادیو تهران مراجعه کنید به نشانی www.radiotehran.ir و برنامه سعادت آباد رو دانلود کنید و صحبت‌های ایشون رو در بخش اول بشنوید و تا پایان هم انشاءالله بخش پایانی رو هم همراه باشید بشنوید و مورد استفادهتون قرار بگیره.
پیرو به صحبتی که داشتم در مورد اینکه ما چطوری میتونیم این تفاوت سنیا رو از بین ببریم و بچه ها احساس بهتر داشته باشن، تا اینجا صحبت کردیم که بهتر یه نقاط مشترک با بچه هامون پیدا کنیم و بهتره که بهشون عشق بدیم، محبت کنیم و این محبت رو خالصانه احساس کنن. و یه مسئله دیگه این بود که سعی کنیم در مقابلشون صبور باشیم. اما یه مسئله دیگه این هستش که با بچه ها چطوری بازی کنیم. بچه ها بازی کردن با پدر مادر خودشون رو خیلی دوست دارن و محبت هستش. پس بنابراین بازی هایی که به بچه ها حس خوب میده، یعنی در واقع هم از نظر اخلاقی، رفتاری، روابط اجتماعی میتونه روی اونها تاثیرگذار باشه، میتونیم این بازی ها رو با بچه هامون داشته باشیم. یه بازی هایی که در واقع یک جور مهارت به بچه ها میده. حالا میتونه به صورت این که گاهی وقتا کار دستی درست کردن باشه، میتونه مثلا بازی هایی مثل بازی اسفامیل باشه، بازی هایی که بچه ها بتونن اطلاعات به دست بیارن و در این حال دارن مشغول میشن، مثل کارت هایی که بچه ها دارن، مثلا مواردی رو در مورد ماشین ها عنوان کرده که مثلا چند قدرت اسب بخار داره، سرعتش چقدره، مال کدوم کشور بوده، ساخت چه کشوری بوده، پایتخت اون کشور چی هستش. هم بچه ها در واقع دارن مشغول میشن، همین که اطلاعاتشون بالا میره، همین که شما بهتر میتونید با اونها نقاط مشترک پیدا کنی و ارتباط بیشتر داشته باشید. یکی دیگه هم مواردی که میخواییم راجبش صحبت بکنیم در مورد اینه که نظم و قانون رو در خانواده خودمون حاکم کنیم. بچه ها در خونه‌ای که بزرگ میشن وقتی قانون داشته باشه خب شرایط بهتر پیش میاد، ولی اگر نظم و قانون وجود نداشته باشه هر کسی هر کاری دلش میخواد انجام بده. خب الان گاهن ما تو خانواده ها زیاد اینو میبینیم که افراد خانواده مثلا ساعت ها هر کدوم توی شرایط کاری خودشون دارن پیش میرن، یکی تلویزیون نگاه میکنه، یکی داره با کامپیوتر داره کار میکنه، یکی داره به قول معروف کتاب میخونه و یه مرتبه هم متوجه میشن که الان 4 صبح و افراد خانواده هر کدوم شرایط عادی رو دارن طی میکنن. این یعنی بی نظمی، بی قانونی و این مسئله مسبب میشه که ما بعدها هم داریم در واقع در سرنوشت بچه هامون دخل و تصرف میکنیم. کسی که نظم نداشته باشه، یعنی انضباط شخصی نداشته باشه، در آینده نمیتونه خیلی آدم موفقی باشه. و یکی از موارد دیگه که باید اینجا بهش توجه کنیم این هستش که بیداری بی اندازه در شب خودش میتونه روی مغز تاثیر منفی بذاره. چرا؟ چون اینجا رو توی یه پرانتز عنوان کنم که مغز وقتی که از یه تایمی بی اندازه داری ازش کار میکشی و نمیذاری استراحت بکنه، این مسبب میشه که مغز از خودش تغذیه میکنه و برای همین هستش که الان ما با بیماری های زیادی توی مسئله حافظه مواجه هستیم که افراد از نظر حافظه خوبی رو ندارن، به هم ریختگی اعصاب زیاد دارن و احساس پوچی، احساس یأس و ناامیدی رو زیاد دارن، چون سیستم فکری رو ما کاملا داریم میریزیم به هم. لطفاً به این قضایا توجه کنید و توجیه نکنید که خستگی ایجاد نشده. این خستگی رو که باید ایجاد بشه، ما باید شرایط رو فراهم بکنیم، اون انگیزه رو ایجاد بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم اون تایم خواب رو توی یه شرایط مناسب فراهم بکنیم تا اتفاقی برای بچه ما و برای خود ما نیفته. یعنی در واقع انضباط شخصی مهمترین رکنی هستش که ما باید بهش خیلی اهمیت بدیم. ما میرسیم به مبحث این که علت تضاد بین فرزندان و والدین چی هستش. خب تضاد بین والدین و فرزند، خب ریشه در باورها و رفتارهای پدر و مادرهای ما تو دوران کودکی و نوجوانیشون داره و یکی از مواردی که ما الان من به عنوان مشاور خیلی باهاش مواجه هستم اینه که والدین عنوان میکنن که من خیلی دارم به فرزندم محبت میکنم، همه کاراشو دارم انجام میدم، هر کاری که شما فکرشو کنی من براش انجام میدم، ولی نمیدونم اصلا به من احترام نمیذاره. گاهی وقتا اصلا پدر مادر در مورد بی احترامی فرزندشون به قدری ناراحت میشن که حتی اشکشون در میاد و شروع میکنن گریه کردن. نمیدونم کجای کار رو کم گذاشتم، نمیدونم چرا داره این اتفاق میفته. اما ما در نظر بگیریم این تضاد چرا داره پیش میاد. خب اونچه که هستش تضاد بین والدین و فرزند ریشه گفتیم در باورها و رفتار پدر و مادر تو دوره کودکی و نوجوانی داره. حالا این میتونه از رفتار تند و سرزنش آمیز یا محبت ها و دلسوزی های بی جایی که به تدریج به نوعی آزاردهنده میشن و خودشون میشن بیماریزا، عشق های تحمیلی، رفتارهای نابجای والدین در کودکی و نوجوانی و دخالت کردن توی سلیقه نوجوان، توی اینکه چه کاری رو باید انجام بدی، توی اینکه چه چیزی برای آیندت بهتر هستش، این رفتارت خوبه، این رفتارت بده، باید نباید. و ما فکر میکنیم داریم شکدهی رفتار میکنیم، اصلا اینطور نیست. شما داری بی اندازه وارد زندگی فرزندت میشی، شما تا یه حدودی میتونی فرزندت رو هدایت کنی، از یه جایی به بعد باید رهاش کنی، بذاری خودش فکر کنه. باور کنید زمانی که شما فرزندتون رو رها میکنید، بهترین حالتی هستش که خودش میتونه تصمیم گیری کنه و از اراده خودش استفاده کنه. خیلی وقتا بهتره وقتی میگن که وقتی خودت رو میشناسی میتونی به خداوند بهتر پی ببری، به خداشناسی برسی. خداوند وقتی انسان رو خلق کرد، انسان رو در واقع رها کرد، گذاشت که گفت تو اشرف مخلوقاتی، حالا میتونی تصمیم گیری کنی، حالا میتونی حرکت کنی. ما خالق فرزندمون هستیم، ما فرزندمون رو آوردیم، خط مش رو بهش دادیم، راه رو براش مشخص کردیم. اینقدر روی زندگی بچه هاتون تعصب به خرج ندیم، بذاریم بچه ها خودشون راه رو پیدا بکنن. یه گیاه و شما هر چقدر هم که توی یه جای قرارش میدید که به قول معروف سرپوشیده هست، هر جوری شده سعی میکنه اون برگ اون ساقه به طرفی تمایل پیدا کنه که نور وجود داره، روشنی وجود داره. بچه های ما اون نور و اون روشنی رو اگر شما زیاد درشون دخل و تصرف نکنید، باور کنید میتونن پیدا بکنن. در آینده احترام بیشتری به شما میذارن، شما رو بیشتر دوست دارن و احساس میکنن که خود واقعیشون هستن. یکی از مواردی که این تضاد رو داره ایجاد میکنه، اسارت در دام محبت هستش.
فرق نمی کنه اول هفته باشه، آخر هفته باشه یا وسط هفته، اصلا صبح باشه یا شب باشه. بذر مهربونی نه وقت میشناسه نه موقعیت. هر وقت بکاریش شبیه لوبیای سحرآمیز با اولین طلوع آفتاب این خواستنه جوونه میزنه. پس بذر مهربونی تو بکار و معجزهات رو درو کن.
مجنونم و غرق ابریشم نرم موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو، آرامشم جز سراغوش دنیایم تو نیست، هر شب نفس میکشم در نسیم سیهای تو، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی کند، بی تو باران منو این خیابان منو میکشد سمت تو تا هوایی کند، عشق تو در دلم پادشاهی کند، جز تو در قلب من کی خدایی من بی کسم، دل دل با پسم، بی قرار است و مزست، بغض پنهانیم، دل توفانیم، در نبودت شکست، جان من را به لبم تو رساندی و غمم، بی تو یک هم کنشون بعد تو خانه من رنگ شب شد، همه جا بی تو ماتم کده شد، عشق تو در دلم پادشاهی کنم، جایست و در قلبم که تو دارم میکنم، بی تو
کرونا بازار تهران و محله های قدیمی چه حال و هوایی داشتن، اونم سر زور، همه دوره هم جمع می شدن، کسبه ها نهارشون رو با هم میل می کردن و هیچ که اصلا دوست نداشت که تنهایی بشینه توی مغازش. اما خب الان به خاطر این شرایط همه دارن مراعات می کنن تا انشاءالله سلامت باشن و این روزهای سخت هم بگذر و دوباره شهرمون تهران مثل بقیه نقاط دنیا همه با هم روزهای قبلشون رو تجربه کنن. حالا که نمیتونیم بریم بگردیم لذت ببریم از کوچه پس کوچه های قدیم تهران، شما را همراه میکنیم با آیتم گذری در تهران همراه با استاد آلبرت کوچویی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است، روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ، و این برنامه کوچه سرکه‌ای ها. کوچه سرکه‌ای ها در منطقه بازار بیش از 150 سال قدمت دارد. 4 نسل در اینجا سرکه می فروختند. کوچه هایی در منطقه بازار هست که نام آنها معرف یک حرفه و شغل خاص در دوران قدیم است، مثل کوچه بزاز ها، کفاش ها، ماست بند ها و جز اینا. و یکی از این کوچه ها سرکه ای هاست. در روزگار قدیم کشاورزان و باغداران شهرستان ها و روستاهای دور و نزدیک محصول انگور خود را به اینجا می آوردند تا بفروشند. از طرف دیگر شاغلان کوچه سرکه‌ای ها این انگورها را تبدیل به سرکه می کردند. در منطقه 2 کوچه با عنوان سرکه‌ای ها هست که سابقه شکلگیری آن مربوط به 150 سال قبل است. یکی از کوچه ها در خیابان شوش نرسیده به میدان محمدیه بود که پس از دوران دفاع مقدس به نام کوچه شهید مشهدی رمضان تغییر نام پیدا کرد. اهالی میگویند در روزگار گذشته اینجا خانه بزرگی بود که مربوط به خاندان سرکه‌ای ها بود.
اسم محمد کاظم.
اسم پدر
محمد علی.
اهل مال کدوم ولایتی؟
تهران.
شغل
بقال.
اسم
محمود رضا.
اسم پدر
عباس.
اهل
تهران.
کسب و کار؟
از کار افتادم، شمایل گردونم.
اسم
نعمت الله.
اسم پدر
عباسیلی.
اهل
تلقونه.
شغل
تزیه خون بودم، دوره علی اکبر خونیم، سرمه خوردم دادن صدام گرفت و خونه نکی شد.
اسم
قلوم حسین.
اسم پدر بابا تو چی صدا می زدم؟
میگه ابون حسن خان.
اهل کجایی؟ از کجا اومدی؟
تهران.
شغل چه کاره ای؟
خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا، بیرونم کردن، حالا دوره گردم تو تون فروشم.
حاج مصطفی حاجی حسینی یکی از نوادگان حاج اکبر است. او میگوید جد بزرگم خانه و حیات بزرگی داشت که بعدها این املاک به فرزندانش رسید تا پدر و پدر بزرگم سالها در این حرفه سختی و مشقت کشیدند. در روزگار قدیم که ماشین نبود، پدر بزرگ با قاطر و الاغ از میدان امین السلطان و نزدیک سر قبر آقا انگور بار می کرد و به خانه می آورد تا آن را تبدیل به سرکه کند. خانه یک طبقه و بسیار بزرگ بود و زیر زمین خانه به کارگاه سرکه سازی تبدیل شده بود. بازار ترشی فروشان تهران بابت کار و زحمت سرکه سازان رونق می گرفت. به همین دلیل حرفه سرکه سازی صاحب ارزش و جایگاه بود. ارتباط صنف بازار تهران به ویژه ترشی فروشان با خانه سرکه سازان این کوچه را سرکه‌ای نام گذاشت. یکی دیگر از کوچه های معروف به سرکه‌ای ها در روزگار قدیم در محدوده خیابان مولوی نرسیده به میدان شوش بود که طبق گفته بسیاری آن را به نام حاج علی سرکه‌ای می شناختند و البته هنوز هم نمایی از سردر این کوچه باقی مانده است. و اکنون گذری در موسیقی تهران دیروز.
گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 217.
چرا ای دل خاموشی، از چه رو میپوشی دیده ز شوق و صفا؟ نای جوان سوزد سازش آموزد رفت زشور و نما تا عشق آموز جان بودی قبله گل رو خان بودی ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی دگران عشق پنهان سوزد آه جان سوزد آن غم ها بود چه شد آن پیمان یاری بستن با یاران بنشستن آن رویا کو تا عشق آموز جان بودی قبله گل رو خان بودی ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی خفته ای در سینه اکنون چغده جان کاهی نوای عشقی سر کن وجود من از نو زشق جان سوزی به سوز و خاکستر کن دلا بیا دیگر ز خاموشی بگذر نوای عشقی سر کن وجود من از نو زشق جان سوزی به سوز خاکستر کن
خدای خوبم هر جا ایمان باشه عشقم هست و هر جایی که عشق باشه آرامشم هست و هر جایی که آرامش باشه تو هستی و هر جا که تو باشی به هیچ چیز دیگه‌ای نیاز نیست الهی که لحظه لحظه زندگیتون پر از یاد خدا باشه اما امروز اذان ظهر افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود با ویژه برنامه بوستان معرفت و سخنرانی حجت الاسلام ماندگاری به استقبال اذان ظهر افق تهران میریم امیدواریم در اون لحظات زیبای دعا و نیایش ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید و بعد از ویژه برنامه اذان انشاءالله تا ساعت 13:30 در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود بوستان معرفت رو با هم بشنویم و همراه باشید لطفاً
باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل
سالکان را کیمیا
سخن اهل حکمت
گزاری باید در بوستان معرفت
بوستان معرفت
با این آیه 111 و 112 سوره توبه ببینیم ملاک‌های پسند خدا چیست وجود نازنین پیغمبر اکرم وقتی از مکه هجرت کردند به مدینه که همه شما مستحضرید خب خیلی ها تو مدینه خواستن پیغمبر مهمان خونه شون بشن به قول ماها خونه اونا رو بپسندن شایدم به ادبیات اون روز بگفتن خونه ما ویلاییه خونه ما امکاناتش آنچنان